اظهار مذهبی.
عرفنا فی ما سبق ان المذهب الرأسمالی لیس له تابع علمی و لا یستمد مبرراته و وجوده من القوانین العلمیه فی الاقتصاد و نرید هنا ان نصل الى نقطه اعمق فی تحلیل العلاقه. در این بحث می‌فرمایند که ما توضیحی دادیم که سیستم اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر علم الاقتصاد نیست. در اینجا می‌خوایم نکته عمیق‌تری رو بیان کنیم و اون این که قوانین علم الاقتصاد دو دسته است. یک دسته اون قوانینی که بدون توجه به سیستم خاصی و بدون وجود سیستم خاصی عمل می‌کنند. قانون هستند گرچه سیستم خاصی را ما مطرح نکرده باشیم، یعنی نظیر قوانین طبیعی عمل می‌کنند. این قوانین درش بحث میشه که در سیستم اقتصاد سرمایه‌داری که در سیستم اقتصاد سوسیالیستی، یعنی به طور کلی این قوانین قوانینی هستند که مجزای از سیستم عمل می‌کنند و همینها را می‌خوان به عنوان زیربنای سیستم های اقتصادی بگیرن. کسانی که میگن این سیستم سیستم علمیه، میخوام بگن که این سیستم مبتنی بر همین قوانین علم الاقتصادی که طبیعیه. یک بخش از قوانین علم الاقتصاد قوانینی که در درون یک سیستم خاص عمل میکنن، یعنی اگر شرایط اجتماعی و سیستمی خاصی بود از نظر اقتصادی در اون شرایط عمل میکنه و اگر اون شرایط نبود، شرایط دیگری بود، در اون شرایط دیگه عمل نمی کنه. مثال میارن برای قوانینی که به طور طبیعی عمل می کنه. یکی قانون محدودیت تولیداتی است که مبتنی است بر زمین. تولیداتی که مبتنی بر زمین هست، اینا محدوده. چرا؟ به خاطر محدودیت منابع زمینی. نمیخوام بگیم منابع طبیعی زمین کمه، نه، میخوام بگیم محدوده. این محدودیت باعث میشه تولیداتی که مبتنی به نحوه ای از آنها بر زمین، اینها محدود باشه. بفرمایید که پنبه کالایی که از زمین به دست میاد، وقتی که خود زمین محدود بود این کالا هم محدوده. یا طلا، مس، نفت، گاز، اینهایی که از معادن زیرزمینی یا روزمینی به دست میاد، خب این معادن معادنی که محدوده. اینجور نیست که ما هرچی از این معادن استخراج کنیم پشت سر به همین سرعت اونم شروع کنه به درست کردن این منابع و زیاد کردن اینها. اینطور نیست، محدود. پس هر تولیدی که مبتنی بر اینها باشه این تولید محدود خواهد. این یک قانون علم الاقتصادیه، مطلق هم هست، مربوط به سیستم خاصی نیست. یک قانون دیگه قانون فائده روبه رشد و بهره صعودی بهش میگن و بهره نزولی. این قانون این مطلب رو عنوان میکنه که وقتی ما عواملی رو از تولید داشتیم، آمدیم یکی از این عوامل رو زیادش کردیم، چند برابرش کردیم، تا یک حدی که هی میره بالا این عامل رو ما زیادش میکنیم، افزایشش میدیم، تولید هم به طور نسبی زیادتر میشه. مثلا زمینی هست 10 هکتار، این زمین 10 هکتاری ما الان یک دونه تراکتور داریم و 4 نفر کارگر و مقداری بذر. این بذرها رو با این تراکتور رو با این کارگرها با هم همراه به هم با هم کار به کار میگیریم، نتیجهش مثلا به دست آمدن 10 گندمه. اگر آمدیم یکی از این عوامل رو زیاد کردیم، مثلا تعداد تراکتورها رو از 1-2 کردیم، تولید ما بیشتر خواهد شد به طور نسبی. اگر دو تا تراکتور رو ستا کردیم باز به طور نسبی زیاد خواهد شد. با همین زمین فرض میکنیم، خب فرض میکنیم، حالا شما بفرمایید که یک تراکتور هم زیاده برای 10 هکتار، ما داریم فرض قضیه رو میکنیم. خب به یک جایی خواهد رسید که از اونجا دیگه به بعد بهره کمتر خواهد شد، یعنی بهره ای که میباید از این زمین با این امکانات داشته باشیم این بهره رو به نقص میگذاره، بهش میگیم بهره نزولی. در مورد تعداد کارگرا 10 هکتار زمین گفتیم 4 تا کارگر داریم، این 4 تا رو بکنیم 6 تا، تولید بیشتر خواهد شد. 6 تا بشه 8 تا، تولید بیشتر خواهد شد. به 10 تا که برسه تقریبا مثلا مساوی میشه، یعنی اضافه نمیشه. از 10 تا که به بالاتر بره باز رو به نزول میاد، یعنی اگر حساب کنیم سرانه 4 نفر که بودن هر نفر 1 تن تولید گندم داشتن یا 2 تن تولید گندم داشتن، وقتی که 6 نفر بشن تولیدشون به طور نسبی افزایش پیدا میکنه، مثلا سرانه 2 تن و خورده ای میشه. اما وقتی به 10 نفر رسید باز برمیگرده به 2 تن، ولی وقتی 11 نفر شد نفری 2 تن هم کمتر میشه. اگر به 20 نفر برسه نفری 1 تن میشه تولید. همینطوره اگر ما بذر رو اضافه کنیم، یکی از عوامل اضافه میشه. ماهیت یعنی اونی جای ماهیت بکار بردم بود بحثی از فساد نه فلسفه. نه خیر، اگه تعداد یک عامل رو ما بیشتر بکنیم تولید بیشتر میشه. مثلا حساب کنید که زمینی هست که تو این زمین الان 2 نفر کارگر دارن کار میکنن، ولی استعداد این رو داره که ما به کارگرات اضافه کنیم، خب مسلم تولید بیشتر میشه. بله مخاطب این مقدار تولید دیگه کمتر از اونی که آخر در آخر عام بوده نخواهد بود. ما که داریم میسنجیم به نسبت به عوامل تولید میسنجیم، غلطه که ما بخواهم بگیم تولید اینجا کم نشده. نه خب تولید نسبت به عواملی که ما به کار گرفتیم کم شده، بهره نزولی داره. ببینید سودی که ما میخواییم داشته باشیم از اینجا، این سود کمتر میشه، چون باید پول کارگرها رو که باید بدیم، خب ضرر خواهد خورد. یا بذر رو زیاد ترش کنیم، این زمین تحمل یه مقدار خاصی بذر رو داره، اگر ما آمدیم از اون مقدار بیشترش کردیم اینجا سود نزولی خواهد داشت، بهره نزولی خواهد داشت. و همچنین اگر کود رو زیاد کنیم، بله اسمش میگن بهره سعودی و بهره نزولی، باز معذرت میخوام بازده سعودی و بازده نزولی. بله منتها اجرتشون رو میگیرن، اجرتشون رو میگیرن. خب تا نگاه کنید طرف که کارگره که نمیاد به اینجا، وقتی جای دیگه هستش نمیاد به اینجا تم بده. شما اینجور محدود نکنید که خیال کنید غیر از این زمین زمین دیگری نیست که بیان مثلا این رو ببرن به جای دیگری به کار بگیرن. میگه اینجا اگه 4 ساعت از من کار میگیرن، خب من که میتونم 8 ساعت کار بکنم، میرم روی زمین دیگه کار میکنم مزد تمام میگیرم. اینجور که نیست. بله خب مسلم اونجایی که 4 ساعت بخواد بره کار بکنه مزد تمام، یعنی مزد 4 ساعت رو حتی بهش نخواهند داد. تو میگن تو بله نیرو تو بیشتر اونجا مصرف داری. علیحال این مسئله که مربوط به سیستم خاصی نیست، در هر سیستمی که باشه این قانون یه قانونی که به طور طبیعی عمل میکنه، اما قوانینی که مربوط به یک سیستم خاصیه الان عرض میکنه، مثل قانون عرضه و تقاضا. این قانون مربوط به سیستم خاصی است که این سیستم سیستم سرمایه‌داریه، سیستم آزاده. در این سیستم این قانون میتونه عمل بکنه. چرا؟ چون معنای این قانون چیه؟ میگه اذا زاد الارض انخفض الثمن، وقتی که عرضه زیاد شد بهای کالا کم میشه. این بیان کننده یک قانون طبیعی نیست که وقتی عرضه کالایی زیاد شد قیمتش کم میشه. میخواد اینو بگه وقتی که کالا زیاد شد و مصرف به اندازه تولید نیست، بلکه مصرف کمتر از تولید هست، یا برعکسش رو بگو وقتی که عرضه کم بشه و مصرف نسبت به مقدار تولید به مقدار عرضه کمتر بیشتر باشه، طرف گیر نمیاره به اندازه مصرف خودش، ناگزیر پول بیشتری خواهد. از اون طرف وقتی که عرضه زیاد باشه، طرف میبینه که خب اجناسش داره میپوسه از بین میره، ناگزیر به قیمت ارزان تری خواهد داد تا ببرن و مصرف بکنن. اون علمیه، خیلی خوب، خواه نخواه ولی رغبتون بره بالا، مخصوصتون منتها در شرایط خاصی هر اجابه این تمومش بکنیم. علمی مگه ما گفتیم علمی نیست؟ علمی است ولی در درون سیستم خاص. آها، قانون علمی است یعنی بیانگر یه واقعیت ها، مسئله ارزش و خوب است و خوب نیست نیست، مسئله اینه که این واقعیت های جامعه رو بیان میکنه. اما این یعنی مقدر بگید که صرف نظر از اینکه هر سیستم باشه این قانون عمل میکنه. حالا خواهیم گفت که اینطور نیست، این بحث برای همه اینطور بگیم اینطور نیست. وقتی که عرضه زیاد شد قیمت کم میشه، یا وقتی عرضه کم شد قیمت زیاد میشه، این میخواد بگه یه قانونی که به طور اتوماتیکی عمل میکنه، کاری به اراده انسانی نداره یا نه. حرفش اینه که این مرتبط به اراده انسانه، یعنی وقتی که انسانی که با اراده هست برخورد میکنه با کم شدن کالا، رغبت او باعث میشه که این شدت پیدا کنه، این رغبت، یعنی این کم شدن کالا در او باعث میشه که شدت پیدا کنه رغبت، و این اراده کنه که کالای کمتر را با قیمت بیشتر بگیره. بنابراین مسئله اراده انسان در اینجا دخیله، و همچنین جایی که عکس این قضیه باشه، کالا زیاد شده، جنس زیاد شده و مصرف کمتر از مقدار ارزان، در اینجا مسئله دخالت اراده آزاد انسانی در اون قوانین. نه اینطور نبود، اراده انسانی مداخله نمی کرد در اینکه این بازده سعودی باشه یا بازده نزولی باشه. اگر شما تعداد کارگران رو اضافه کنید، اتوماتیکی تا یه مقدار خاصی بازده زیاد خواهد شد، از اونجا به بعد بازده کم بشه. مسئله اراده انسانی، من میخوام که بازده کم بشه، من میخوام بازده زیاد بشه، نیست. اما اینجا مسئله اراده انسانی، اگر انسان ها اراده کنند که این جنس را بخرند با قیمت گرانتر، گرانتر میشه. اگر اراده کنند که مصرف نکنند، این زیادتر نمیشه. اون وقت این در چه سیستمی عمل میکنه؟ در سیستمی که بازار باشه. اگه سیستمی هست که درش عرضه و تقاضا نیست، یعنی بازار به صورت یک بازاری که آزاد باشه، قیمت بتونه بالا بره پایین بره، نیست، بلکه مقدار مصرف کنترل شده، مقدار تولید کنترل شده، در یک چنین جایی معنا نداره که عرضه و تقاضا، قانون عرضه و تقاضا بتونه به این صورت عمل بکنه. یا در جایی که یعنی مقدار مصرف مثل الان مصرف مصارف اون موادی که کوپونی شده، مقدار مصرف سرانه کنترل شده، یعنی میگن آقا شما 800 گرم قند در ماه میتونید مصرف کنید، 400 گرم شکر، بیشتر از این نه، بهتون نمیدیم. حالا در یک چنین بازاری اگر شما رفتید آمدید قند بخرید، قیمت قند از این بیشتر نیست، یعنی قند به طور آزاد عرضه نمیشه تا شما بخواید بگید که بیشتر از این من میخوام، یا بیشتر از این من به قیمت بیشتر میخرم. اینطور کنترل شده. بله متوجه نشدم. خب این کنترل یعنی میان 800 گرم میکنم 600 گرم، این کار نداره، این مسئله نیست. میخوایم اینو بگیم قانون عرضه و تقاضا در یک چنین جامعه عمل نمیتونه بکنه که کنترل شده است بازاره، بازار به اون صورت نیست. و همچنین اینجا اول سیستمه، اینجا اول سیستمه و در درون این سیستم این قوانین عمل میکنه، این قوانین ها، این سن غیر از اون سن قوانینی که مجزای از سیستم عمل میکنه، این سن قوانین در درون سیستم عمل میکنه. و همچنین جامعه ای که این جامعه درش انسان ها در اثر برخورد با مسائل انسانی و رشد اخلاقی و اعتقادی و ایمانی به جایی رسیدن که فرصت طلبی نمی کنن تا ببینن که بعضی کالاها کم شد فورا قیمت رو ببرن بالا. این هم قانون عرضه و تقاضا درشون جامعه عمل نمی کنه. چرا؟ چون طرف اون وقتی براش اون قانون مؤثر واقع خواهد شد که در نفس او تحریک کنه و او رو وادار کنه که بله حالا موقعیشه که ما جنس رو گرونش کنیم. ولی وقتی که طرف کنترل درونی داره، حاضر نیست رو بجز خب حالا مؤمنین و مسلمین و حتی رو گرفتاری میفتن پس ما هم گرفتار تحریک میکنیم، نه، دست این کار نمیزنه، عرض میکنه. بنابراین یک چنین روشی اگر عمل بشه این قانون عمل نخواهد کرد. و نخیال کنید ما از یک مسائل خیالی داریم پرده برمیداریم، خیر، یه واقعیت هایی که حتی در جامعه اتفاق افتاده، در تاریخ اتفاق افتاده. اگر ما آمدیم برخورد کردیم با مسئله به اینطور و خیال کردیم که سیستم سرمایه‌داری که حالا مدتی بر جامعه حاکم بوده است یک چنین بینش ها و یک چنین روش هایی رو به وجود آورده، بنابراین هر جامعه‌ای که باشه همین بینش و روش داره حاکمه، این غلطه. ما داشته این جوامعی که اینطور نبوده. تاریخ برای ما حکایت میکنه از اجتماعاتی که ثروت برای اونها وسیله ثروت اندوزی و افتخار و عظمت و شخصیت اونها نبوده. آمدن یه عده از فقرا پیش پیغمبر اکرم به شکایت که ای پیغمبر، ثروتمندان همه ثواب ها رو بردن، همونطور که ما نماز میخونیم اونا هم نماز میخونن، همونطور که ما روزه میگیریم اونا هم روزه میگیرن، ولی اونها انفاق میکنن و از راه انفاق ثواب میبرن، ما پولی نداریم که انفاق بکنیم تا ثواب ببریم. پیغمبر میگه که مگر صدقات منحصر است به داشتن پول؟ شما بگویید سبحان الله براتون صدقه است، امر معروف بکنید براتون صدقه است، نهی از منکر بکنید براتون صدقه است و از این راه ثواب ببرید. انگیزه اینها برای شکایت این نیست که ما پول دار نیستیم تا زندگیمون رو مرفه تر کنیم. انگیزه اینها از پول دار شدن این نیست که ما پول دار تر بشیم تا مثلا بتونیم به وسیله پول دار شدنمون افتخار بکنیم. خیلی میگن نداریم پول و به این وسیله یکی از ارزش‌های معنوی رو ما از دست داریم میدیم. پیغمبر میگه نه، برای شما تدارک شده به این وسیله. بله، اگر الان با همین تصفیه که ما داریم برخورد بکنیم ممکنه، اما وقتی که اونها فورا قانع شدن و بعدم بهانه دیگه نیاوردن، اون وقت مشخص میشه که نه، بهانه نیست. و بعدشم چی میخواستن از پیغمبر؟ حالا بهانه، این یه وقت بهانه هست که نتیجه ای هم داره. اومدن پیش پیغمبر میگن که آقا ما پول نداریم، اونا پول دارن و ثواب میبرن، یعنی تو پول موعده. خب پیغمبر که از خودشون فقیه تر بود، اینا که از پیغمبر که نمیخوان پول بگیرن، یعنی که از پیغمبر پول از کجا بیاره بده؟ میدونه که پیغمبر راهی نداره که پول بده. نه، همچین مسئله نبوده در صدر اسلام، این مسئله نبوده، این مطلب نبوده به این عنوان. حتی خلاف این بوده، در جنگ حنین غنایم زیادی به دست مسلمین افتاد، بعد پیغمبر فرمود که اینهایی که تازه مسلمان شده اند از اهالی مکه، مثل ابو سفیان و نمونه های او، من میخوام که غنایمی که به دست آورده این، من سهم خودم رو میخوام بدم به اونا و هر کس که به من علاقه داره و از من پیروی میخواد بکنه سهم خودشو بده به اونا. آیا دوست ندارید که شتر و گاو مال اونا باشه و پیغمبر همراه شما؟ اینا از خدا خواستن، همون مؤمنین فقیر مکه، همون مهاجرین که هیچی نداشتن، گفتن آقا باشه. و در تاریخ داره 200 شتر و 300 شتر با ابو سفیان و امثال او داد پیغمبر از همون غنائم هنه، و اینا هیچی هم نگفتن، از خدا هم خواستن، یعنی آزاد بودن در انتخاب. میتونستن که بگن نه، ظاهرا مثل اینکه یکی دو موردن بوده که گفتن نه و سهمتون هم دادن بهشون که ما نمیبخشیم که اونا بدید، ولی اونا دیگه بخشیدن و به این وسیله مسئله مؤلفت قلوبهمه. پیغمبر تونست تعلیف قلب اونها رو بکنه و اینها دردسری برای اسلام فراهم نکنه. این نمونه ها رو هم داشتیم. علاوه بر این نمونه هایی بوده که از اجاره دادن ها، شاطبی یکی از مورخین نقل میکنه، میگه که وقتی که کسی اجیر میشد برای دیگری یا مثلا خانه یا امثال اینا اجاره میداد به دیگری، گویی که این اصلا کار میکرد برای او و به خاطر او و به نفع او و هیچ سود و فایده‌ای برای خودش نمیخواست. اگر عجیبی بود و میخواست عذرت بگیره، گویی که برای خودش میخواد کار بکنه با تمام قدرت و بدون اینکه نظری به اجرتش داشته باشه و اجرت کمی میگیره و همچنین اون کسی که اجاره میداد اجاره بسیار کمی میگرفت و گاهی اوقات اجاره نمیگرفت، گویی که اصلا آفریده شده برای که به دیگران خدمت بکنه. نمونه دیگری نقل میکنه که به صورت یه مسئله ماضی استمراری، یعنی مسلمانان چنین میکردن که اگر مهمانی برخورد میکرد به یک کسی و او غذایی نداشت از مهمانش پذیرایی کنه و دیگری غذایی بر روی مثلا اجاق گذاشته بود، این میرفت غذای او رو می آورد و به مهمانش میداد و خودش میخورد، طرفی که صاحب غذا بود میومد میگفت غذای ما کو، میگفت ما برداشتیم به مهمانمون دادیم و خودمون خوردیم، میگفت خدا برکت بده براتون. نمونه های برخورد یکی نمونه هایی بوده. و البته من وقتی که یه روایتی رو دیدم، یه رفت میاد خدمت امام باقر علیه السلام، اینو من عرض میکنم تو کتاب نیست، عرض کرد که آقا ما با فلانی ها خیلی برادری و دوستیم و رابطه های کاملا صمیمانه و چنین و چنانی داریم. حضرت فرمود که اید خلو احدکم یدهو فی کم صاحبهی فیعخد مایوری، آیا کسی هست که دستشو از شما اینجور هست که یکی دستشو دراز کنه توی جیب برادره و اون مقداری که نیاز داره برداره؟ گفت نه آقا اینطوری نیست. فرمود فلستم به اخوان انتمات از عمون، اونطور که شما خیال میکنید شما با هم برادر نیستید. یعنی انتظاری که ائمه داشتند و شاید نمونه اون رو ارائه میکردند این بوده که اینا بر خودشون با هم اینطور برادرانه بود و میگفتن مادون این برادری نیست، شما با هم برادر نیستید. این حکایت از یه واقعیت هایی میکنه و این واقعیت ها در اصل تربیت های اسلامی موجود بوده. و تازه این نمونه ها رو خب ما در انقلاب خودمون دیدیم دیگه، این نمونه ها رو انصافا مشاهده کردیم. الان توی همه قوم کسانی هستن که خانه خودشون رو یه اتاقش رو دو تا اتاقش رو در اختیار خودشون دارن و بقیه‌اش رو دادن به جنگ‌زده ها و همینطور در مواد غذایی و همسان. اینا واقعا ایثار دارن میکنن، به خودمون نگاه نکنیم، اونا دارن ایثار میکنن. این اخلاق اسلامی رو رفتار اسلامی و تربیت اسلامی اینا پیدا کردن. این نمونه هایی که الان دیده میشه از جانبازی ها و فداکاری های مالی و همسالین ها، اینا همون چیزی که اسلام میخواد. البته نمونه ها که تذر اسلام به نحوهی و الان به نحوهی دیگه بریم مشاهده میکنم. چی؟ منطقه اشکال حرف اونا اینه که میگن مالکیت نیست، ما میگیم نه، اسلام به طور قانونی مالکیت رو لغو نمیکنه، بلکه کاری میکند از نظر تربیت انسانی که مسئله مالکیت برای خود مردم حل بشه، نه اینکه بیاد به زور مالکیت اینها رو لغو بکنه. تازه مسائل نفسانی و انگیزه های شخصی رو شدت میبخشه یک این برخورد از نظر اخلاقی و انسانی، از نظر اخلاقی و انسانی. نه ممکنه هم هست کسی باشه دلش بخواد بقول ایشون که نه ملغا نکنه، مالکیت خودش از ذهن نبره، بله اون معنی نداره، کسیم جلوش نمیده. ولی اگر رشد اخلاقی و انسانی او هم نه در اثر عوامل تولید که حرف اونا هست، نه در اثر رشد تولید، چون رشد تولید نفس رو درست نمی کنه. نه بله در این مالکیت ایثار، بله نه اینکه مالکیت لغو شده باشه. بله مسلم وقتی که دزدی محسوب نشه چون از سارق و سارقه، یعنی دزد، وقتی که زمینه دزدی نبود دزد هم معنی نداره. عرفنا فیما سبق ان المذهب الرأسمالی لیس له تابع علمی، سابقا فهمیدیم که سیستم سرمایه‌داری تابع علمی نداره، مهر علمی نداره. ولا یستمد مبرراته و وجوده من القوانین العلمیه فی الاقتصاد، و مجوزات خودش رو و وجودش رو از قوانین علمی در اقتصاد کسب نمی‌کنه. و نريد هنا ان نصل الى نقطه اعمق فی تحلیل العلاقه بین الجانب المذهبی و الجانب العلمی من الرأسمالیه. در اینجا میخواهیم برسیم به یک نقطه عمیق‌تری در تحلیل رابطه بین جنبه سیستمی و جنبه علمی سرمایه داری. لنرا تا ببینیم کیف ان المذهب الرأسمالی یحدد اطار القوانین العلمیه فی الاقتصاد الرأسمالی، چطور سیستم سرمایه داری تعیین میکنه چارچوبه قوانین علمی رو در اقتصاد سرمایه داری. و یا اثر علیها فی اتجاهها و مجراها، و تأثیر میکنه این سیستم سرمایه‌داری بر قوانین، در جهت دادن به این قوانین و مجرای این قوانین. و معنا هذا ان القوانین العلمیه فی الاقتصاد الرأسمالی قوانین علمیه، قوانین علمیه فی اطار مذهبی خاص. معناش اینه که قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری یک قوانین علمی در چارچوب سیستمی خاص، و لیست قوانین مطلقه تنطبق علی کل مستمعین و فی کل زمان و مکان، و یک قوانین مطلق و آزادی نیست که منطبق باشه بر هر جامعه‌ای و در هر زمانی و مکانی، کل قوانین طبیعی فی الفیزیا و الکیمیا، مثل قوانین طبیعی در فیزیک و شیمی. حالا میگیم دیگه یعنی توضیح اون عرض من همین رو خواست اثبات بکنه، اینها قوانینی هستن که در درون این سیستم معنی دارن و عمل میکنن. اگر این سیستم نبود این قوانین هم نیست. قانون عرضه و تقاضا مال یک سیستم آزادی، اگر این سیستم آزاد اقتصادی نبود این قانون هم معنی نداره عمل میکنه. نه برعکس، قانون در نتیجه این سیستمه، در درون این سیستم اصلا به وجود اومده. ما دو وقت تدیم قوانین رو، و انما یعتبر کثیر من القوانین یا یعتبر کثیر من من تلک القوانین حقائق موضوعیه فی الظروف الاجتماعیه التي تسیطر علیها الرأسمالیه. به شمار می رود بسیاری از این قوانین به عنوان یک حقایق خارجی و واقعی، اما در شرایط اجتماعی که سرمایه‌داری بر آن حاکمه، به جوانب اهل اقتصادی و افکارها و مفاهیمها سرمایه‌داری حاکمه با جنبه های اقتصادی و فکری و بینش هاش. فلا تنطبق على مجتمع لا تسیطر علیه الرأسمالیه ولا تسوده افکارها، پس منطبق نیست این قوانین بر جامعه‌ای که سرمایه‌داری بر آن حاکم نیست و افکار سرمایه‌داری بر آن مسلط نیست. ولکی یتبه هذا یجب ان نلقیه ضوءا على طبیعت القوانین الاقتصادیه التي يدرسها الاقتصاد الرأسمالی. برای اینکه این نقطه واضح بشه لازمه که ما پرتوی بیفکنیم بر طبیعت قوانین اقتصادی که سرمایه‌داری اونها رو بررسی میکنه. لکی نعرف کیف و الى ای درجه یمکن الاعتراف لها بصفت القانون العلمی، تا اینکه بفهمیم چگونه و تا چه درجه ممکن است برای این قوانین اعتراف کنیم به عنوان صفت قانون علمی. بله، مثل این که از وقتی تشریف نداشتید اینجا وجودتون بود، تفکرتون نبود، وگرنه همینو مطرح بدید. ان القوانین العلمیه للاقتصاد تنقسم الى فئتین، قوانین علمی اقتصاد به دو دسته تقسیم میشه. احداهما القوانین الطبیعیه التي تنبثق ضرورتها من الطبیعه نفسها. یک دسته قوانین طبیعی است که ضرورتش ناشی می شود از خود طبیعت، لا من الاراده الانسانیه، از اراده انسانی ناشی نمی شود. قانون تحدید کلی، مثل قانون محدودیت کلی، که این قانون محدودیت کلی میگه ان كل انتاج كان يتوقف على الارض وما تشمل عليه من مواد اولیه محدود طبقا للكميه المحدوده للارض و موادها الاولیه. این قانون میگه هر تولیدی که متوقف باشه بر زمین و اون که زمین مشتمل بر او از مواد اولیه، این تولید محدود است مطابق با مقدار محدودیت زمین و مواد اولیه زمین. یا قانون دیگه، قانون الغله المتزايده، قانون بازده سعودی فائده، القائل ان كل زياده في الانتاج تعرض على المنتج تعويضا اكبر نسبيا مما زاده في الانفاق حتى تبلغ الزياده الى درجه خاصه فتخضع عندئذ لقانون معاكس وهو قانون الغله المتناقصه الذي ينص على ان زياده الغله الا ان زیادت الغله تبدأ به تناقص نسبی عند درجه معینه. این قانون بازده سعودی میگوید که هر زیاده ای در تولید عوض میده بر تولید کننده یک تعویضی رو که به طور نسبی بیشتر است از اون چیزی که او در خرج کردن و به کار گرفته و استفاده کرده.
دو مرتبه ترجمه میکنم.
هر زیاده ای در تولید عوض میدهد به تولید کننده، به عوضی که این عوض به طور نسبی بیشتر است از اون چه که او در خرج کردن زیاد کرده. یعنی اگر یک کارگر زیاد کرده، این یک کارگر بیش از یک کارگر در مقدار قبلی سود خواهد داشت. اگر 4 تا کارگر بودن 4 تن داشتن، 6 تا کارگر 7 تن دارن نه 6 تن. زیادتر خواهد زاده، یعنی زیاد کرده، منتها زاده و فل انفاق، یعنی خرج بیشتر در اینجا کرده. نه اون مخیلی نه خیر، بیشتر یعنی بازده سعودیه، بالاتر میده. 4 نفر اگر 4 تن بهره داشت، 6 نفر 6 تن نداره، 7 تن خواهد داشت. چرا؟ چون عواملی که دست به دست هم بده، این عوامل تولید رو وسعت میبخشه، سرعت ریستری مثل تقسیم کار بهتر انجام میگیره. وقتی تقسیم کار بهتر انجام گرفت، بازده بیشتر خواهد بود. کلیت نداره، یعنی به جای خواهد رسید که نزول پیدا میکنه. مقصودتون اینه؟ خب برای اینم میگید نه، همه شما شرایط رو هم به بالا ببره اینطور نیست. بله، چون همون نسبت اگر حفظ بشه به همون نسبت بالا میره. خب فتخذ حتی تبلغ زیاده، تا برسه زیاده به یک درجه خاصی که در اون درجه دیگه این زیاد رفتن خاضع میشه برای قانونی برعکس این قانون بازده سعودی، و اون قانون بازده نزولیه. الذی ینصو، که این قانون تصریح میکند بر اینکه زیادی بهره شروع میکنه به روبه نقص گذاردن نسبی اند درجه معینه در یک درجه خاصی، از اینجا بعد روبه نقص میگذره. یعنی اگر 4 نفر بودن 4 تن داد، 6 نفر بودن 7 تن داد، 10 نفر شدن میشه 9 تن. اینجوری میشه، کمتر میشه. و هذه القوانین لا تختلف فی طبیعتها و جانبها الموضوعی عن سائر القوانین الکونیه التي تکتف عنها العلوم الطبیعیه. کمیت تولید زیادتر میشه، اما نسبت به عوامل و خرجی که کرده نسبت به او رو به نقص میگذره. بله نمونه درسته، اینم ممکن. یعنی اگر به اون مقدار زیاد بشه که اینها مانع کار هم دیگه بشن، در این صورت باز هم تولید به طور کلی ممکن منتفی بشه. البته به طور کلی که منتفی نمیشه، یعنی کم. خب چطور؟ نه اینکه عمدن مزاحم بشن، شما حساب کنید. نه خب یعنی طبیعتا وقتی که تعداد رفت بالا، اینها مانع کار دیگه هست، هم دیگه هستن. یعنی این جلو کار اونو گرفته، این جای کار اینو گرفته، این میخواد اینجا مثلا بیل بزنه، یعنی بیل اون یکی هم میاد ببینه این میخوره، اینجوریه. نمیشه کارش نمیره. بله. و هذه القوانین لا تختلف في طبيعتها و جانبها الموضوعي عن سائر القوانين الكونيه. این قوانین در طبیعت و جنبه خارجی و واقعیش فرقی با سایر قوانین هستی نداره. التي تكشف عنها العلوم الطبيعيه، که از اون قوانین هستی علوم طبیعی کشف میکنه. ولذلك فهي لا تحمل شيئا من الطابع المذهبي. روی این حساب این قوانین متحمل چیزی از مهرهای و آرمهای مذهبی نیست، سیستم خاصی رو به دوش نکشیده. ولا تتوقف على ظروف اجتماعی و فکری معینه. این قوانین متوقف به شرایط اجتماعی و فکری معینی هم نیست. بل لا تختلف في شأنها ابعاد الزمان والمكان ما دامت الطبيعه التي يتعلق بها الانتاج هي الطبيعه في كل زمان و مکان. بلکه در شأن این قوانین اختلاف نمی کنه، تفاوت نمی کنه ابعاد زمانی و مکانی. یعنی اگر بگید 10 قرن قبل و 10 قرن بعد، باز این قانون فرقی نمی کنه. مادامی که طبیعت، طبیعتی که تولید به اون طبیعت متعلقه، همون طبیعت است در هر زمان و مکان. ول ساعت الاخرى دسته دوم از قوانین، از قوانین علمی برای اقتصاد سیاسی، تحتوی علی قوانین للحیات الاقتصادیه ذات صله به اراده الانسان نفسه. این قوانین شامل قوانینی است برای حیات اقتصادی که این مرتبط به اراده خود انسانه، رابطه رابطه نیست با اراده انسان. اگر انسان اراده کرد این قوانین معنا داره، اگر انسان اراده نکرد یا اراده نداشت این قوانین هم معنا نداره، اوتوماتیکی نیست، خودکار نیست. اقتصاد سیاسی یعنی اقتصادی که سیستم خاصی رو میخواد ارائه بکنه، به سیستم کار داره. اقتصاد سیاسی نیست، سیستم اقتصادی. نظرن الى ان الحیات الاقتصاد نظرن الى ان الحیات الاقتصادیه لیست الا مظهرا من مظاهر الحیات الانسانیه العامه، نظر به این که زندگی اقتصادی نیست مگر مظهر و پدیده از پدیده های زندگی عمومی انسان، التي تلعب فيها الاراده دورا ايجابيا فعالا، که اراده درش نقش مثبت فعالی داره، في مختلف شعبها و منافيها. فقانون الارض و طلب، مثلا قانون ارض و تقاضا، القائل ان الطلب على سلعه اذا زاد ولم يكن في المقدور زياده الكميات المعروضه استجابه للزياده في الطلب فان ثمن السلعه لابد و ان يرتفع ليس قانونا موضوعيا يعمل به صورت منفصله. این قانونی که میگه تقاضا بر یک کالایی وقتی زیاد شد و در قدرت نبود که مقدار کالاهای ارزی رو زیاد کنن به خاطر پاسخ به زیادی در تقاضا، بهای کالا ناگزیر بالا خواهد رفت. این قانون، قانون واقعی که به طور منفصل از ادراک انسان عمل بکنه آنطور که قوانین فیزیک و فلک یعنی قوانین به اصطلاح ستاره شناسی عمل میکنه نخواهد بود. و کما تعمل القوانین الطبیعیه فی الامتاز التي عرضناها فی الفئات الاولى، و همچنین نظیری عملی که قوانین طبیعی که در تولید انجام میده و در گروه اول ما عرضه کرده این نیست. و انما یمثل قانون الارض و طلب ظواهر الحیات الواهیت للانسان، قانون ارض و تقاضا نمودار میکنه پدیده های حیات درک انسانی رو، که انسانی که مدرکه و درک میکنه و شعور داره و با اراده هست، این انسان چگونه عمل میکنه. صحابا یوزده، این قانون توضیح میده ان المشتری سیقدم فی الحالت التي ينص عليها القانون الانف الذکر على شراء السلعه بثمن اكبر من ثمنها في حاله مساواه الطلب للعرض. توضیح میده که مشتری خواهد ارائه کرد، خواهد داد، در حالتی که این قانون تصریح بر اون میکنه، برای خرید کالایی به بهایی بیشتر از اون بهایی که در حالت مساوات عرضه و تقاضا میداده. و ان البائع سیمتنع فی تلک الحاله عن البیع الا بذلک الثمن، و همچنین فروشنده امتناع خواهد کرد در این حالت کمبود عرضه نسبت به تقاضا از این که کالا رو مگر به این مقدار بفروشه، امتناع خواهد کرد که به کمتر از این بفروشه. و تدخل الاراده الانسانیه فی مجرى الحیات الاقتصادیه لا یعنی ابعاد الحیات الاقتصادیه عن مجال القوانین العلمیه و استحالت البحث العلمیه فیها. دخالت اراده انسانی در جریان حیات اقتصادی معناش این نیست که حیات اقتصادی از زمینه قوانین علمی دور شده، تا بگید آقا اراده انسانی باعث میشه که دیگه قوانین علمی در اقتصاد کار نکنه. نه، اینطور نیست. قوانین علم و اقتصاد در یک سیستم خاص بیان کننده اینه که انسان از اراده خودش چطور استفاده میکنه و اراده خودش رو چطور به کار میگیره. نه اینکه بگید که وقتی اراده آمد دیگه پای قانون معنا نداره، چون قانون جزمیات قطعیتی است سوای اراده. بعضی این تصور رو کردن، گفتن آقا قانون علمی اون قانونی است که خودش عمل بکنه چه انسان بخواد چه نخواد، و وقتی که شما پای اراده رو پیش کشیدید دیگه قانون علمی معنا نداره. این اشتباهه، یک این تصوری. چرا؟ چون قانون علمی که ما در اینجا میگیم مثلا اون قانون علمی نیست. قانون علمی که بیان کننده است که انسان چطور از اراده خودش استفاده میکنه، انسان در مقابل کمبود عرضه چه عکس العمل نشان میده، در مقابل کمبود تقاضا چه عکس العمل نشان میده. دخالت اراده انسانی در جریان حیات اقتصادی معناش دور کردن زندگی اقتصادی از زمینه قوانین علمی نیست و معناش محال بودن بحث علمی در این قوانین نیست، کما ذهب الی ذلک الوهم و بعض المفکرین، کما اینکه به این مطلب به این مسئله وهم بعضی از متفکرین تمایل پیدا کرده. فی بدایت ولادت الاقتصاد سیاسی، در اون ابتدایی که اقتصاد سیاسی پیدا شده، از اعتقدوا ان طابع الحتمیه و الضروره للقوانین العلمیه یتنافی مع طبیعت الحریه التي تعكسها الاراده الانسانیه. اونها اعتقاد پیدا کردن که مهر حتمیت و ضرورت برای قوانین علمی، این حتمیت منافات داره با طبیعت آزادی که اراده انسانی آزادی رو منعکس میکنه. فاذا اخضعت الحیات الانسانیه لقوانین علمیت صارمه کان ذلک مناقضا لما یتمتع به الانسان فی حیاته من حریت و انطلاق. زیرا وقتی که حیات انسانی خاضع یک قوانین علمی قاطعی شد، این تناقض خواهد داشت با اون آزادی که انسان در زندگی احساس میکنه، با اون رهایی که انسان در زندگی ازش بهره منده. از یک لدا خضوعه لتلک القوانین حالتا جامده، زیرا که انسان وقتی که خاضع این قوانین بود یک ابزار جامدی میشه، بی تحرک، تسیر و تتکیف مکانیکیان طبقا للقوانین طبیعیت التي تتحکم في مجرى حیات الاقتصادیه، حرکت میکنه و شکل میگیره به طور مکانیکی خودکار مطابق با قوانین طبیعی که بر جریان حیات اقتصادی حاکمه. بعضیا چنین تصوری کردن و هذا الوهم يرتكز على مفهوم خاطئ عن الحريه الانسانيه، این توهم قائم است بر یک مفهوم خطایی، بینش خطایی درباره آزادی انسانی و ادراک معکوسی نسبت به رابطه بین آزادی و اراده از یک طرف و بین قوانین اقتصادی. فان وجود قوانین طبیعیه لحیات الانسان الاقتصادیه لا یعنی ان الانسان یفقد حریته و ارادته، زیرا وجود قوانین طبیعی برای حیات اقتصادی انسان معناش این نیست که انسان آزادی و ارادش رو از دست میده. و انما هی قوانینون و انما هی قوانینون للاراده البشریه، اینها قوانینی هست برای اراده بشری. تفسر کیفه یستعمل الانسان حریته فی المجال الاقتصادی، این قوانین توضیح میده که انسان چطور به کار میبره آزادیش رو در زمینه اقتصادی. فلا یمکن ان تعتبر الغاء لإرادة الإنسان وحريته، پس نمیشه گفت این قوانین الغاء اراده انسان و آزادی او. اینا نه، اینها نه، دست دوم. بله اینها ارادی هست، بله اگر طبیعی باشن ربطی به اراده انسان ندارن، چه انسان اراده بکنه، مثل اون دو قانونی که ابتدا انجام کردیم. ولیکن هذه القوانین الاقتصادیه تختلف عن القوانین العلمیه فی مناح الكون الاخرى فی نقطه، و هی ان هذه القوانین نظرا الی علاقتها به اراده الانسان تتاثر بكل المؤثرات التي تطرا على الوعي الانساني. ولی این قوانین اقتصادی فرق داره، تفاوت داره با قوانین علمی در زمینه‌های هستی دیگر در یک نقطه. فرقش با اون قوانینی که ابتدا ذکر کردیم باز در یک نقطه. هذه القوانین، این قوانینی که دسته دوم ذکر کردیم، نظر به رابطه‌ای که داره به اراده انسانی، تأثیر میپذیرد از تمام چیزهایی که تأثیر میگذاره بر ادراک انسانی و آرزو که بر ادراک انسانی، اون چیزی که بر ادراک انسان اثر بگذاره، بر شعور و فهم انسان اثر بگذاره، بر جهت‌گیری‌ها و تمایلات انسان اثر بگذاره، بر این قوانین هم اثر بگذاره، چون این قوانین در ظرف اراده انسانی و به کل العوامل التي تتدخل في اراده الانسان وميوله، و تأثیر میپذیره از تمام عواملی که دخالت داره در اراده انسان و امیال او. و بدهیون ان اراده الانسان التي تعالجها تلك القوانین تتحدد و تتكيف وفقا لافكار الانسان و مفاهیمه. بدیهی که اراده انسان اون اراده ای که این قوانین درمان میکنه اون اراده رو مطابق با اون اراده خودش رو شکل میده و کیفیت پیدا میکنه، شکل میده این قوانین، شکل مییابد و کیفیت پیدا میکنه مطابق با افکار انسان و دینش های انسان. ولی نوعیت مذهب صائب المجتمع، این قوانین مطابق با سیستم حاکم بر جامعه شکل پیدا میکنه. ولون تشریعات التي تقید سلوک الافراد، و مطابق با قوانینی عمل میکنه، مقرراتی عمل میکنه که رفتار افراد را محدود و معید میکنه. فهذه العوامل هی التي تملی على الانسان ارادته و موقفه العلمی. پس این عوامل، یعنی دینش ها، قانون حاکم بر جامعه، مذهب حاکم بر جامعه، اینها هست که دیکته میکند بر انسان اراده اش رو و موضع گیری علمیش رو، عملیت رو. و حين تتغير تلك العوامل يختلف اتجاه الانسان و ارادته، و وقتی که این عواملی که مؤثر در اراده هست، این عوامل تغییر بکنه، تفاوت پیدا میکنه گرایش انسان و اراده ای. و به تالی وقتی اراده و گرایش تفاوت پیدا کرد، تختلف القوانین العلمیت العامه التي تفسر مجرى الحیات الاقتصادیه. متوجه نشدم. اراده انسان اختیاری، ولی وقتی که انسان را تربیت کردند به جوری که مسائل جنسی براش مسئله نبود، در اون اراده ای که نسبت به مسائل جنسی داشت، میخوام ببینم که تفاوت پیدا نخواهد کرد با انسانی که او را از ابتدای زندگی مقیدش کردن نسبت به این مسائل پرهیز داشته بود. اصلا تفاوت میکنه. الان شما یه انسانی که عمری در غرب بزرگ شده و در اون جو تربیت پیدا کرده، بخواید بتنجید با انسانی که در یک چارچوبه مذهب اسلامی بزرگ شده، بینش او رو نسبت به مسائل جنسی، نسبت به مسائل اقتصادی، نسبت به مسائل فرهنگی، نسبت به روابط اجتماعی، بخواید با این بتنجید، اون اراده میکنه، اینم اراده میکنه، اما اراده اون ناشی میشه، اراده اون ناشی میشه، اراده ارادی است، اما بالاخره زمینه‌های تربیتی رو و زمینه‌های اجتماعی و حتی زمینه‌های وراثتی رو نمیشه درش نادیده گرفت. بله. بله. و به تالی تختلف قوانین علمیت العامه، و در نتیجه قوانین علمی عمومی که تفسیر میکنه جریان حیات اقتصادی رو، اونها هم تفاوت پیدا خواهد کرد. فلا يمكن في كثير من الأحيان إعطاء قانون عام للإنسانية في الحياة الاقتصادية بمختلف إطاراتها الفكرية والمذهبية والروحية. پس در بسیاری از احیان و زمانها ممکن نیست دادن یک قانون عامی برای انسانیت در زمینه در حیات اقتصادی با چارچوبه‌های مختلف فکری و چارچوبه‌های مختلف مذهبی و روحی. وليس من الصحيح علميا أن نترقب من الإرادة الإنسانية في مجرى الحياة الاقتصادية أن تسير وتنشط دائما وفي كل مجتمع كما تسير وتنشط في المجتمع الرأسمالي. وصحيح نيست از نظر علمي که ما انتظار داشته باشیم از إرادة إنساني در جریان حياة اقتصادی که این إرادة سير بکنه و فعالیت بکنه دائما و در هر جامعه، همانطور که سیر میکنه و فعالیت میکنه در جامعه سرمایه‌داری، بگیم همانطور که در جامعه سرمایه‌داری حرکت میکنه و سیر میکنه اراده، در هر جامعه همانطور عمل خواهد کرد. الذي درسه الاقتصاديون الرأسماليون، که این جامعه سرمایه‌داری را بررسی کردند اقتصاددانهای سرمایه‌داری، و وضعوا قوانین الاقتصاد السياسي في ضوئه، و قوانین اقتصاد سیاسی رو، یعنی اقتصاد سیستم خاص کاپیتالیسم رو، بنا کرده اند در پرتو این افکار و بینش ها و رفتار. مادامت المجتمعات قد تختلف فی اطارات الفکریه و المذهبیه و روحیه، مادامی که جوامع در چارچوبه های فکری و مذهبی و روحی متفاوت هند، بل یجب ان تؤخذ هذه اطارات کمدلولات ثابته فی مجال البحث العلمی، بلکه لازمه این چارچوبه های فکری به عنوان یک دلایل ثابتی در زمینه بحث علمی باید در نظر گرفته بشن. یعنی وقتی که ما این علم را، علم الاقتصاد در درون سیستم را مطرح میکنیم، ابتدا باید سیستم را ثابت فرض کرده باشیم، بعد در زمینه اون سیستم این قوانین را وضع کنیم. و من الطبیعی ان تتکشف نتائج البحث من اذن عن القوانین الجاریه ضمن تلك الاطارات خاصه، و طبیعی که نتایج بحث در این هنگام در باره قوانینی که جاری در ضمن این چارچوبه های خاص تحصیل میشه و پیدا میشه. صداتون دوست این موتور نمیذاره صدای شما رو بشنوم. البته با توجه به اینکه دو دسته قانون داریم، بله این دسته قانون رو فکر می‌کنیم، ولی اون دسته قوانین اصلا قوانین طبیعیه. وقت ما